بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام و درود به شما همراهان وفادار، شنوندگان خوب رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه باز هم همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز یک شنبه که 29 مهر ماه سال 1380 خورشیدی است و 21 ماه اکتبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و برجسته‌ترین موضوع‌های مطرح در ایران و جهان با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنار شما خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. در آغاز ببینیم همکارانم امروز برایتان چه مطالبی تدارک دیدند. با ادامه جنگ در افغانستان و رایزنی‌های بین المللی درباره آینده این کشور، بیشتر خبرهای رسانه‌ها هم حول و حوش تحولات این منطقه از جهان دور می‌زند. گزارشگران رادیو آزادی در برنامه امروز تازه ترین خبرها را در این زمینه به آگاهی خواهند رساند. اما کمیسیون ویژه‌ای که مجلس شورای اسلامی ایران برای بررسی رخدادهای پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا تشکیل داده، در این زمینه چه فعالیت‌هایی کرده است؟ یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با رادیو آزادی به این پرسش پاسخ می‌دهد. آیا جنگی که در افغانستان جریان دارد برخورد یا به قولی منازعه تمدن هاست که در سال 1993 ساموئل هانتینگتون آن را پیش بینی کرده بود؟ پروفسور هانتینگتون در مصاحبه‌ای به منتقدانی که بیم دارند کلیگویی های او به آتش درگیری دامن بزند پاسخ داده است. در این باره هم گزارشی خواهیم داشت. اما روز یک شنبه در ایران همه چشم‌ها و گوش‌ها به مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی ایران و بحرین در منامه دوخته شده و شمار انبوهی از جوانان ایرانی آماده شده اند که در صورت پیروزی ایران و راهیابیش به جام جهانی در خیابان‌ها به شادی و پایکوبی بپردازند. در این باره گزارشی از تهران خواهیم داشت و گفتگوهایی با صاحب نظران فوتبال ایران. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. اما پیش از این همه عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
سومین هفته حمله نظامی آمریکا با مشارکت بریتانیا به افغانستان آغاز شد. رهبران طالبان امروز در نشستی اضطراری تصمیم گرفتند با استقرار سلاح‌های سنگین در مناطق گوناگون افغانستان در برابر عملیات زمینی ارتش آمریکا مقاومت کنند. وزیر دفاع و رئیس سازمان امنیت روسیه وارد تاجیکستان شدند تا درباره اوضاع افغانستان با سران کشورهای شمالی همسایه افغانستان گفتگو کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل خواست تا شرایط انجام یک انتخابات عمومی آزاد در افغانستان را فراهم کند. روسیه و آمریکا اعلام کردند در مذاکرات پیرامون پیمان منع گسترش موشک‌های بالستیک و نیز کاهش سلاح‌های هسته‌ای به پیشرفت‌های قابل توجهی رسیدند. در خاورمیانه در ساحل غربی رود اردن در اثر شلیک نیروهای اسرائیلی چند فلسطینی دیگر امروز کشته و زخمی شدند. در تهران اعلام شد پروازهای مستقیم هوایی تهران بغداد به زودی از سر گرفته می شود. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت اگر بخواهند درباره اختیارات رئیس جمهوری و اظهارات نمایندگان در مجلس کار را به بن‌بست بکشانند چاره ای جز مراجعه به رأی ملت نیست. و فیلم نیمه پنهان ساخته تحمینه میلانی جایزه ویژه جشنواره جهانی فیلم قاهره را نصیب خود کرد.
عنوان‌های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی و افغانستان. روز یک شنبه حملات هوایی آمریکا به کابل و دیگر شهرهای افغانستان ادامه یافت. این در حالی است که دولت طالبان پس از نشستی اضطراری دستور داد برای مقابله با نیروهای آمریکایی سلاح‌های خودکار و موشک‌های ضد هوایی در سراسر مناطق تحت کنترل طالبان توزیع شود. از سوی دیگر حدود 15,000 نفر در مادرید در اعتراض به جنگ در افغانستان و در حمایت از صلح تظاهرات کردند. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به آخرین تحولات.
روز یکشنبه با آغاز سومین هفته حملات نظامی آمریکا به افغانستان، شهر کابل هدف بمباران‌ها قرار گرفت و حداقل 10 غیر نظامی کشته شدند. هواپیماهای آمریکایی که در ارتفاع کم پرواز می‌کردند، چندین بمب را در کابل انداختند. شاهدان عینی گفتند که منطقه مسکونی خیرخانه در کابل هدف بمباران‌ها قرار گرفت و حداقل 2 منزل مسکونی ویران شد. یک خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس جسد 3 زن و 4 کودک را دیده است که در جریان بمباران روز یکشنبه کشته شدند. این بیشترین شمار تلفات غیر نظامیان در حمله نظامی آمریکا به افغانستان است که مورد تایید منابع مستقل قرار گرفته است. مقامات طالبان گفتند که از آغاز حملات به افغانستان تا کنون حدود 500 تا 900 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. مقامات آمریکایی تاکید کردند که تنها اهداف نظامی را بمباران می کنند و از مرگ غیر نظامیان ابراز تأسف کردند. روز یکشنبه شهر قندهار مقر طالبان نیز هدف بمباران‌ها قرار گرفت. در شمال افغانستان هم نیروهای جبهه متحد گفتند که در نزدیکی مزار شریف با نیروهای طالبان رو در رو جنگیدند. مقامات طالبان نیز خبر درگیری‌ها را تایید کردند اما گفتند که نیروهای جبهه متحد ناگزیر به عقب نشینی شدند. یک مقام رسمی طالبان گفته است که روز گذشته در مزار شریف 2 فرمانده و 3 سرباز اتحاد شمال که در نبرد دستگیر شده بودند به جرم جاسوسی در ملأ عام به دار آویخته شدند. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست در شماره روز یکشنبه خود به نقل از یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا نوشته است رئیس جمهور آمریکا به سازمان CIA اختیار تام داده است تا اسامه بن لادن و شبکه القاعده را نابود کند. به نوشته این روزنامه جورج دبلیو بوش بیش از 1 میلیارد دلار برای انجام عملیات ضد تروریستی در اختیار سازمان سیا قرار داده است. مطبوعات بریتانیا هم روز یکشنبه نوشتند که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از لندن خواسته است تا تمام نیروهای ویژه خود را برای یافتن بن لادن به کار گیرد. وزیر اطلاعات طالبان در گفتگویی با روزنامه انتخاب چاپ تهران گفته است از وضعیت بن لادن اطلاعی ندارم. من در جای دیگری که فاصله زیادی با او دارد قرار دارم و امکان صحبت تلفنی هم وجود ندارد. اما از برخی نیروهایم شنیدم که حال او خوب است. وی همچنین گفته است که اسامه بن لادن با ملا محمد عمر توافق کرده است که به کشورهای دیگر حمله نکند. وزیر اطلاعات طالبان افزوده است ما تنها به نیروهای آمریکا که به افغانستان تجاوز کنند حمله می کنیم. در همین حال روز یکشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن تروریسم در همه ابعاد آن از وقوع جنگ در افغانستان و در معرض خطر قرار گرفتن جان غیر نظامیان ابراز تأسف کرد. محمد خاتمی به کوفی انان گفت که حضور و مشارکت همه اقوام و گروه های افغانی در دولت آینده این کشور باید با برنامه ریزی سازمان ملل متحد و برگزاری انتخابات ایجاد شود. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از رئیس جمهوری ایران خواسته است تا برای حل بحران کنونی تهران با سازمان ملل همکاری کند. در تحول دیگری روز یکشنبه دولت طالبان پس از نشست اضطراری خواستار ارسال مهمات و اسلحه بیشتر به ایالات و روستاهای سراسر افغانستان برای مبارزه با کماندوهای آمریکایی شد. نیروهای آمریکایی روز گذشته نخستین مرحله عملیات زمینی خود را در افغانستان آغاز کردند. فیلم این عملیات را که از سوی پنتاگون منتشر شد روز گذشته بیشتر شبکه‌های تلویزیونی جهان پخش کردند. در این فیلم چتربازانی دیده می‌شوند که انگام شب روی پایگاهی به پایین می‌پرند و سپس کنترل آن را به دست می‌گیرند. مقامات آمریکایی این عملیات را موفقیت‌آمیز اعلام کردند و رئیس ستاد ارتش آمریکا گفته است این حمله نشان می‌دهد که نیروهای آمریکایی می‌توانند عملیات خود را در هر نقطه افغانستان و در هر زمان که بخواهند انجام دهند. مقامات طالبان گفتند که حمله آمریکا را دفع کردند.
گلناز اسفندیاری و آخرین تحولات در افغانستان. اما جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی گفتگویی کرده است با قدرت الله خرمت رئیس دفتر استاد عطا از فرماندهان نیروهای جبهه متحد افغانستان که در شمال این کشور و در حوالی مزار شریف گرم جنگ هستند. با هم به این گفتگو گوش میکنیم.
آقای قدرت الله خرمت، در جبهه‌های شمال آیا رویدادهای تازه‌ای اتفاق افتاده؟
دیش شب گذشته تعداد 500 نفر از نیروهای طالبان از دوسه استقامت و نیروهای دولت اسلامی پیوستن با ما تسلیم شدن.
این نیروها در چه منطقه‌ای به شما تسلیم شدن و فرمانده اونها نامش چیست؟
از دوسه استقامت تسلیم شدن، از دوسه استقامت که سنگر داشتن. یک قماندارش بنام برهان خوجه از شهر سمنگان هستند و دیگرش غلام سخی قماندان هم از اطراف سمنگان هستند. دیگرش قماندان احمد مشهور و احمد گوره از ورسوالی حضرت سلطان هستند و دیگر قماندانشان ملا حبیب الرحمن که از ورسوالی کشینی از اطراف مزار شریف هستند.
آقای خرمت، آیا در جبهه‌های شمال که تحت فرماندهی استاد عطاست تحولات تازه‌ای به جز تسلیم نیروهای طالبان صورت گرفته؟ آیا شما به سمت میدان هوایی مزار شریف پیشروی انجام دادید؟
در اطراف مزار شریف امروز طالبان یک حمله داشتن، فضل خدا با مقاومت مجاهدین عملاتشان دفع شد، شکست خوردن، پس دوباره رقمش نکردن.
آیا حملات هوایی هواپیماهای آمریکا در جبهه‌های شمال همچنان ادامه داره؟
بله بله، بمباردمان هوایی از ایالات متحده آمریکا به استقامت‌های خط اولی در ایسوف متصلی کشینی دوامدار هستند.
قدرت الله خرمت از مسئولان جبهه متحد افغانستان به پرسش‌های جان خاکزاد پاسخ می‌داد. اما درباره تحولات افغانستان، سید انور گزارشگر رادیو آزادی در شهر پیشاور پاکستان هم گفتگویی دارد با عبدالقادر امامی حوری، رئیس تحقیقات اسلامی و فرهنگی افغان و وزیر شهدا و معلولین و حج و اوقاف در دولت استاد برهان الدین ربانی. با هم می شنویم.
اوضاع سیاسی خیلی افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر شما حمله امریکا بر افغانستان چه پیامد های خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به همه ما و شما واضح و روشن است که بعد از حوادث تروریستی نیویورک و واشنگتن اوضاع سیاسی جهان و منطقه کاملا تغییر خورده و دگرگون شده و او قضایا و حوادث موجودی ازی شد که امریکا علیه اسامه بن لادن و طالبا که از اسامه بن لادن و سایری دهشتگرده و تروریست ها حمایه میکنن و به افغانستان موقعیت دارن علیه از اونا به اقدامات نظامی متوسل شده و حضور نظامی پیدا بکنه، حضور فیزیکی پیدا بکنه به منطقه و به افغانستان. که من فکر میکنم این مسئله موجود دیگرگونی های و تحولات آینده در این منطقه و به افغانستان موجود خواهد شد و باید خواهد کرد. نظر شما حل بحران افغانستان چگونه ممکن است؟ ما بارها گفتیم که بحران و معضله افغانستان رای حل نظامی و نداره و از طریق جنگ بین گروه های متخاصم و درگیر حل نمیشه. یگانه رای حلش مراجعه به آرای ملت افغانستان هست و رعایت و در نظر گرفتن خواست و اراده ملت افغانستان هست که به شرایط فعلی تو زمینه انتخاب دایر کردن انتخابات عمومی به سطح آحاد و افراد ملت ممکن نیست. بهترین رایش و نزدیکترین رایش تدویری لوی جریانی هست که با میکانیزمی صورت بگیره که بتانه از همه اقوام افغانستان و از همه اقشار جامعه و ملت افغانستان نمایندگی بکنه و طوری فراگیر باشه که واقعیت های اداری افغانستان به اون رعایت شده و لوی به این شکل و به این قسم میکانیزم لوی جرگه اداره شده و از طریق لوی جرگه حکومت موقت به وجود بیاید و باز اون حکومت موقت چند وظیفه را انجام بده. اول امنیت سرتاسری را در افغانستان حاکم بسازه و تامین کنه. دوم روابط افغانستان را با سایر دول جهان برقرار بسازه. سوم کمک های سایر دول و جهانی ها را در قسمت بازسازی و اعمار مجدد افغانستان جلب بکنه و کار دیگه که باید بکنه اردوی ملی را بسازه و تشکیل بده. بعد از این باید قانون اساسی را در افغانستان تصویب بکنه به وسیله کمیسیون متخصص های از حقوق ها و علمای اسلامی. قانون انتخابات را بسازه و در اخیر باید انتخابات را دایر بکنه که یک حکومت منتخب ممثل اراده آزاد ملت به نمایندگی از ملت به وجود بیاید و قدرت را به طور مسالمت آمیز به حکومت منتخب بسپاره. این رای حل قضیه افغانستان است به نظر من. در رابطه با موقف طالبان در قبال سیاست افغانستان شما چه نظر دارید؟ با کمال تأسف که طالبا از روزی که به وجود آمدن تا حال هیچ حرفی صادقانه نداشتن. قبل از اینکه به اکثر نقاط افغانستان مسلط شوند شعار شایی بود که ما امنیت میاریم، ما عدالت در افغانستان تامین میکنیم، ما جنگ از بین میبریم، ما شریعت را تصدیق میکنیم، ما خود ما این حرکت را به خاطر رسیدن به قدرت و قدرت های آغاز نکردیم. وقتی که حکومت به سر اقتدار کابل را از بین بردیم ما قدرت را به ملت انتقال میدیم و خود ما پس به مدارس ما باز میگردیم و دست میخوانیم. اما وقتی که آقایون کابل را گرفتن، نقاط دیگه افغانستان، وقتی که مزه قدرت را چشیدن 180 درجه او شعارها تغییر کرد. حتی نه ای که قدرت را به مردم نسپاریدن، نه ای که به مردم مراجعه نکردن، حاضر نشدن که هیچ گروه دیگر را غیر از جهت مخالفشا سیم بسازن و همه را طالبانیزه کردن. ملا و طالب باید وزیر سیاست عامه باشه، وزیر تجارت باشه، وزیر معادن صنایع باشه، وزیر اقتصاد باشه، وزیر زراعت باشه، وزیر خلاص همه چیزش از رست و قاعده باید همه ملا و طالب باشه. بنان یعنی یک انحصار طلبی ناجایز دیسن و در رابطه با ملت افغانستان با بی‌اعتنایی کاملی برخورد کردن، با هیچ توقع و خواست آرزوی ملت تندر ندارن. در رابطه با خواستای کشورهای همسایه مخالف تمام تقاضا و خواستها و منافع کشورهای همسایه حرکت کردن، همه را مضطرب ساختن. در رابطه با کشورهای جهان مخالف تمامی تقاضای جهان و قوانین و مقررات بین المللی حرکت کردن و نتیجه ای شد که مخالف جهان واقع شدن، مخالف افغانستان واقع شدن، مخالف
عبدالقادر امامی وزیر شهدا و معلولین دولت برهان الدین ربانی در گفتگو با گزارشگر رادیو آزادی در پیشاور. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان میگوید ریاض به هیچ شهروند سعودی اجازه پیوستن به شبکه اسامه بن لادن را نمیدهد. وی در این حال میافزاید عربستان از تحویل متهمان به عملیات تروریستی به آمریکا خودداری خواهد کرد. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب.
نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی میگوید این کشور هیچ یک از شهروندان خود را که در ارتباط با عملیات تروریستی بازداشت شدند به آمریکا تحویل نخواهد داد. وزیر کشور عربستان که در مصاحبه مطبوعاتی در ریاض سخن میگفت تأیید کرد که در حال حاضر تعدادی از شهروندان سعودی در ارتباط با عملیات تروریستی مختلف علیه آمریکا در عربستان در بازداشت به سر می‌برند. وی در این حال گفت تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که هیچ یک از بازداشت شدگان ارتباطی با شبکه القاعده که رهبر آن اسامه بن لادن است ندارد. نایف بن عبدالعزیز افسود عربستان قصد ندارد کسانی را که در انفجار مقر سربازان آمریکایی در خبر عربستان دست داشتند به واشنگتن تحویل دهد. وزیر کشور عربستان در مورد تعداد افرادی که در ارتباط با عملیات تروریستی علیه آمریکا در حال حاضر در عربستان در بازداشت به سر می‌برند توضیحی نداد. وی بار دیگر آمریکا را به خاطر حمله نظامی به افغانستان تلویحاً مورد انتقاد قرار داد و گفت چنانچه هر کشور عرب در این مسیر مورد حمله نظامی قرار گیرد عربستان در کنار آن کشور خواهد بود. وزیر کشور عربستان سیاست آمریکا و کشورهای غربی دیگر را در قبال مسئله فلسطین سیاستی ظالمانه خواند و اسرائیل را متهم ساخت که با سوء استفاده از عملیات تروریستی 11 سپتامبر به حملات تبلیغاتی گسترده‌ای علیه عربستان در سطح جهانی دست زده است. به گفته منابع آمریکایی 12 از 19 نفری که در عملیات تروریستی 11 سپتامبر مستقیما نقش داشتند از شهروندان عربستان سعودی بودند. نایف بن عبدالعزیز در مورد تظاهراتی که در روزهای اخیر در ضدیت با آمریکا و به حمایت از اسامه بن لادن در چند شهر عربستان برپا گردید گفت در این تظاهرات تعداد کمی از شهروندان سعودی شرکت داشتند. به این تأکید ورزید که دولت عربستان اجازه نخواهد داد که هیچ یک از شهروندان سعودی برای کمک به اسامه بن لادن به افغانستان سفر کند. نایف بن عبدالعزیز روابط ریاض و واشنگتن را روابطی کاملا دوستانه خواند و گفت این دو پایتخت به همکاری‌های اطلاعاتی خود در زمینه مبارزه با تروریسم همچنان ادامه خواهند داد. اظهارات وزیر کشور عربستان در زمانی ابراز شده است که عبدالله اسامه بن لادن فرزند 24 ساله رهبر سازمان القاعده اعلام کرد از سال 1995 که به عربستان بازگشته است تا کنون هیچ گونه ارتباطی با پدرش اسامه بن لادن نداشته است. فریده رهبر، رادیو آزادی.
روز یکشنبه ترکیه پیشنهاد کرد که نشستی میان اتحادیه اروپا و کشورهای اسلامی برای افزایش تفاهم در پیامد رخدادهای 11 سپتامبر آمریکا برگزار شود. اسماعیل جم وزیر خارجه ترکیه هدف از این پیشنهاد را کاهش تنش‌های میان غرب و کشورهای اسلامی عنوان کرده است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
اسماعیل جم در استانبول در نزدیکی بوغاز بوسفور که اروپا و آسیا را از هم جدا می‌کند به خبرنگاران گفت ما پیشنهاد کرده ایم که کنفرانسی با شرکت سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا در استانبول برگزار شود. از این پیشنهاد بسیار خوب استقبال شد، بسیار بیش از آنچه من انتظار داشتم. وزیر خارجه ترکیه افزود همه احساس نیاز می کنند که باید همسایگانشان را بهتر بشناسند. پیشنهاد آقای جم با استراتژی ترکیه در تبلیغ موضع آنکارا به عنوان تنها عضو عمدتاً مسلمان ناتو و نیز نامزد عضویت در اتحادیه اروپا همخوانی دارد و در اداره امور پس از حمله به افغانستان دارای نقشی محوری است. ترکیه پیشنهاد کرده است که نیروهای مسلح آن کشور که دومین ارتش بزرگ ناتو است و تجربه سالها درگیری و زد و خورد با شورشان کرد دارد برای پاسداری از صلح در افغانستان یاری برساند. این در حالی است که حمله به افغانستان به رهبری آمریکا به هفته سوم کشیده است. اسماعیل جم وزیر خارجه ترکیه امروز یک شنبه رهسپار دیداری دو روزه از جمهوری آذربایجان و نیز جمهوری های ترکمنستان و ازبکستان در آسیای میانه شد. این دو کشور اخیر هر دو همسایه افغانستانند و آمریکا متحد ترکیه اخیراً با آنها نزدیکتر شده است. آقای جم میگوید جمهوری‌های آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان هر سه برای ما ترک‌ها کشورهایی برادرند و درباره پیامدهای مربوط به رویدادهای دلخراش سپتامبر گذشته در نیویورک و واشنگتن با ما گفتگو خواهند کرد. آقای جم می‌گوید ما احتمالاً درباره آنچه در افغانستان نیز می‌گذرد گفتگوهایی خواهیم داشت. وزیر خارجه ترکیه جزئیات بیشتری را در این زمینه فاش نکرد. آقای جم همچنین گفت در دیدارهایش از جمهوری‌های ترکمنستان و ازبکستان مسئله یاری رساندن به پناهجویان افغان اولویت خواهد داشت. ترکیه همکنون میزبان گردهمایی مسئولان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. احمد نجدت سزر در این گردهمایی گفت کشورهای اسلامی باید به روشنی پیام دهند که از دین و آیینشان نمیتوان برای توجیه خشونت بهره گرفت. آقای سزر افزود برای جلوگیری از تصور هر گونه پیوندی میان حملات تروریستی و اسلام باید تأکید کنیم که این جنگ جنگی بین المللی و بدون هر گونه سازشکاری با تروریسم است. تا کنون کشورهای مسلمان حملات تروریستی به آمریکا را محکوم کردند. اما شماری از آنها با اقدامات آمریکا در افغانستان یا مخالفند یا دست کم از آن متاسفند. ترکیه متحد استراتژیک آمریکا هم مرز با ایران، عراق و سوریه فضا و پایگاه‌های خود را برای عملیات ضد تروریستی در اختیار آمریکا گذاشته است.
روز یک شنبه چند فلسطینی دیگر به دست نیروهای نظامی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن کشته شدند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی و تازه ترین رخدادها در خاورمیانه.
منابع فلسطینی میگویند در جریان ورود نیروهای نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن در سه روز اخیر تا کنون دست کم 20 فلسطینی کشته شدند. یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی دولت اسرائیل را متهم ساخته است که با اقدامات نظامی اخیر خود قصد دارد نتایج همه تلاش‌های بین‌المللی را برای برقراری صلح در منطقه از میان بردارد. این در حالی است که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز یاسر عرفات را متهم می‌سازد که گامی برای جلوگیری از حملات فلسطینی‌های مسلح به شهروندان اسرائیلی بر نمی‌دارد و از این طریق به گفته اریل شارون باعث گسترش بحران در منطقه شده است. نیروهای اسرائیلی از سه روز پیش وارد بیت اللحم، بیت جلا، جنین و چند منطقه فلسطینی دیگر در کرانه باختری رود اردن شدند. این اقدام به دنبال قتل رخاوام زئوی وزیر جهانگردی دولت اسرائیل توسط جبهه خلق برای آزادی فلسطین صورت گرفته است. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور قصد ندارد نیروهای خود را برای همیشه در مناطق مذکور نگه دارد، بلکه به گفته وی با متوقف شدن روند خشونت از سوی فلسطینی ها اسرائیل نیز نیروهای خود را از مناطق یاد شده خارج خواهد ساخت. شیمون آرون روزنامه‌نگار اسرائیلی در مورد بحران جاری میان اسرائیل و فلسطینی ها میگوید
كان هناك لقاء بين رئيس وزراء أرييل شارون ووزير الخارجية شيمون بيريس، واتفق على أن إسرائيل تواصل السياسة الاستيطانية.
أرييل شارون نخست وزير و شيمون بيريس وزير خارجه اسرائیل در دیدار شنبه شب خود ضمن تأکید بر ادامه سیاست هدفمند کنونی اسرائیل موافقت کردند که تلاش‌های اسرائیل نیز برای متوقف ساختن روند خشونت و بازگشت به میز مذاکرات با فلسطینی‌ها دنبال شود.